با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب عزاداران بیل نوشته زندیات غلام حسین ساعدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله دیگه بالاخره نوبت عزاداران بیل رسید. لابلا تا برسیم به این یه چند تا کتاب دیگه هم خوندیم. عرض کنم که فکر میکنم دیگه امسال میشه گفت که نیم قرن از نوشته شدن این مجموعه داستانهای کوتاه به هم پیوسته که 8 داستان در یک روستایی به اسم بیل اتفاق میفته و جزء مشهورترین کتاب‌های ادبیات معاصره. دلیلش هم اینه که از روی یکی از این داستان‌ها اون نمایشنامه گاو اول نوشته شد و اجرا شد. جعفر والی کارگردانی کرد که از تلویزیون هم اون سال‌های دهه 40 پخش کردند و بعد هم بر اساس اون داریوش مهرجویی فیلم گاو رو ساخت که خب فیلم خیلی مشهوریه و یه نوع منتقدان اون رو به نوعی نقطه عطفی در سینمای ایران میدونن و کتاب مشهوره. فکر کردیم بد نیست این رو بخونیم و یاد غلام حسین ساعدی که داستانها و نمایشنامه های خوبی برای ما باقی گذاشت ولی متاسفانه زود از دنیا رفت گرامی باد. اگر صحبتی نیست اجازه بدین من شروع کنم.
خواهش میکنم.
عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی. قصه اول. یک، کت خدا که از خانه آمد بیرون، پاپاخ سگ اربابی از روی دیوار باغ شروع کرد به وقوق و پرید توی کوچه. سگهای دیگر که روی بامهای کوتاه بیل خوابیده بودند سرشان را بلند کردند و خورناسه کشیدند و کت خدا را دیدند که با هیکل دراز توی مهتاب راه می رود. سرهاشان را گذاشتند رو پاهاشان و دوباره خوابیدند. کت خدا ایستاد و گوش داد. صدای زنگوله از بیرون ده شنیده می شد. صدای خفه و مضطربی که دور می شد و نزدیک می شد و دور ده چرخ می زد. پنجره ها همه تاریک بود. بیلی ها خوابیده بودند. آنهایی هم که بیدار بودند نشسته بودند توی تاریکی و مهتاب را تماشا می کردند. پاپاخ آمد ایستاد کنار کت خدا و بو کشید. کت خدا ایستاده بود و گوش می داد. صدای زنگوله دور شد. کت خدا آمد طرف استخر و پاپاخ هم به دنبالش. کنار استخر که رسیدند پنجره کوچکی باز شد. کله مردی آمد بیرون. کله توی تاریکی جنبید و گفت کت خدا نصف شب کجا میخوای بری؟ کت خدا ایستاد. پاپاخ هم ایستاد. هر دو کله را نگاه کردند. کت خدا گفت حال نن رمضان خرابه، میبرم شهر. پنجره دیگری باز شد. کله مرد دیگری آمد بیرون و گفت عصر که حالش خوب بود، مگه نه؟ کت خدا گفت عصر خوب بود اما حالا دیگه نیست. حالا دیگه حالش خوب نیست. راستی اگه پیرزن بمیره چه کار بکنم؟ ها اسلام چه کار بکنم؟ پسره را چه کار بکنم؟ اسلام گفت حالا در چه حاله؟ کت خدا گفت برگشته رو به قبله خوابیده. مرد اول خم شد و به اسلام گفت میخواد ببردش شهر. بعد رو کرد به کت خدا و ادامه داد بهتر نیست تا صبح صبر کنی؟ کت خدا گفت میترسم به صبح نرسه، من بیشتر تو فکر رمضانم، پیرزن دیگه تموم شده، میترسم بچه از قصه بلایی سر خودش بیاره، چه کارش بکنم؟ ها؟ نشسته کنار ننش و هی زار میزنه، زار میزنه و گریه میکنه. اسلام پرسید چجوری میبریش شهر؟ کت خدا گفت با گاری تو میبرمش لب جاده و ماشین پیدا میکنم. پاپاخ که دید کت خدا گرم صحبت است، نشست کنار استخر و پوزش را گذاشت رو پنجه هاش و چشمها را بست. کت خدا یک دفعه برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. پاپاخ هم سرش را بلند کرد و تاریکی را نگاه کرد. اسلام گفت چی شد؟ کت خدا گفت میشنفی؟ صدای زنگوله میاد. نمیاد؟ اسلام و مرد اول گوش دادند اما صدای زنگوله را نشنیدند. اسلام گفت کت خدا منم باهات میام که گاری رو برگردونم. سرش را برد تو و فانوس را روشن کرد و کلاهش را گذاشت سرش و از پنجره آمد بیرون. مرد اول پنجره را بست. زنش آمد و دو نفری پشت پنجره ایستادند و پاهای کت خدا و اسلام و پاپاخ را که فانوس روشن کرده بود تماشا کردند. اسلام گفت کاراتو چه میکنی؟ کت خدا گفت میدم دست تو. فکرم همش پیش رمضانه. میترسم ننش بمیره و بچه بلایی سر خودش بیاره. آن طرف استخر که رسیدند روشنایی فانوس افتاد تو آب. ماهی ها آمدند کنار استخر و مرد ها را نگاه کردند. پاپاخ هم شد ماهی ها را ببیند اما چشمش که به ماه افتاد وحشت زده برگشت و دوید دنبال مرد ها. کت خدا گفت رمضانم با خودم میبرم. اگه نبرمش. صدای پاهاشان تو کوچه پیچید. بیلی ها که فانوس را دیدند فکر کردند نن رمضان تمام کرده است. از پنجره ها ریختند بیرون. پیرمرد ها که نمی توانستند از خانه خارج شوند کله هاشان را از سوراخ های پشت بام ها بیرون آوردند. گاری را تا حاضر شد آوردند سر کوچه. همه ساکت ایستادند. اسلام و مشتی جبار و عباس و موسرخه نن رمضان را که توی لحاف پیچیده بودند آوردند گذاشتند توی گاری و منتظر شدند. رمضان در حالی که دگمه های جلیقش را میبست خوشحال و شنگول پیدا شد. دوان دوان آمد رفت روی گاری نشست پهلوی مادرش. ننه خانوم و ننه فاطمه با آب تربت آمدند کنار گاری. ننه خانوم دهان ننه رمضان را باز کرد و ننه فاطمه یک قاشق آب تربت ریخت تو حلق پیرزن و آقا که با عمامه بزرگش ایستاده بود طرف دیگر گاری تند تند دعا خواند. اسلام و کت خدا نشستند جای سورچی و چپخاشان را چاق کردند. بیلی ها تا کنار استخر همراه گاری آمدند و ایستادند. رمضان برگشت نگاهشان کرد. بیلی ها ساکت زیر لب آنها را دعا می کردند. از ده که بیرون آمدند جاده روشن بود. پاپاخ صد قدمی دنبالشان دوید. ناگهان برگشت آمد زیر درخت ها قایم شد و چشم به گاری دوخت. صدای زنگوله از دور شنیده می شد. مسافتی که رفتند ماه پایین آمد. پایین تر آمد و بزرگ شد. رمضان برگشت پشت سرش را نگاه کرد. بیل انگشتانش را بالا گرفته بود و آنها را دعا می کرد. دو اسلام و کت خدا نشسته بودند و گذاشته بودند که اسب برای خودش راه برود. رمضان پهلوی ننهش دراز کشیده بود و دستش را گذاشته بود زیر سر مادر. هر چند دقیقه خم می شد تکانش می داد و می گفت ننه ننه بهتری؟ پیرزن که درد مبهمی توی سینه‌اش می پیچید و تیر می کشید آهسته می گفت بهترم و رمضان خوشحال می شد. کت خدا راضی و آسوده بود و فکر می کرد چیزی از شب نمانده است. یک دفعه صدای ننه رمضان بلند شد که می گفت سرمو بگیر بالا، سرمو بگیر بالا. رمضان سر مادرش را گرفت بالا. ننه رمضان با چشمان باز بیابان و تاریکی را نگاه کرد. رمضان گفت چی میخوای ننه؟ ننه جون چی میخوای؟ ننه رمضان گفت میخوام بدونم این دیگه چیه؟ رمضان گفت کدوم؟ اسلام و کت خدا برگشتند نگاه کردند. ننه رمضان گفت این صدا که میاد گاری را نگه داشتند. صدای زنگوله از دور شنیده میشد. کت خدا با آرنج زد به پهلوی اسلام و پرسید میشنفی؟ اسلام گفت صدای زنگوله است. کولیا دارن از پشت کوه رد میشن. خلخالای پاشون اینجوری جیرینگ جیرینگ صدا میکنه. کت خدا گفت نه کولیا نیستن. هنوز خیلی مونده که پیداشون بشه. اسلام گفت آها پروسی ها هستن. گوش کن، از ته دره رد میشن و گوسفندایی رو که دزدیدن با خودشون میبرن. کت خدا گفت پروسی ها هیچ وقت با سر و صدا را نمیرن، مثل سایه میان و مثل سایه بر میگردن. رمضان گفت من میدونم، پاپاخه که داره میاد، اونهاش. و با انگشت تاریکی را نشان داد. نن رمضان بریده بریده گفت پاپاخ نیست، پاپاخ که زنگوله نداره. صدا دور شد و برید. کت خدا شلاق را برد بالا، اسب دوباره راه افتاد. دوباره مسافتی رفتند. اسلام که میخواست حرف بزند گفت من از این صداها زیاد میشنفم، نه اینکه تنهام. شبا میرم پشت بام میشینم و گوش میکنم، اون وقت از این صداها زیاد میشنفم. رمضان دستایش را حلقه کرد دور گردن ننهش و گفت ننه جونم نترس، مشتی اسلام از این صداها زیاد شنیده، حالا دیگه راهی نمونده، تا برسیم خوب میشیم. پیرزن نالهی کرد و گفت دارم میمیرم. رمضان زد زیر گریه و ننهش را محکمتر بغل کرد و گفت نمیذارم بمیری، نمیذارم ننه. اسلام برگشت و گفت شلوغ نکنین، حالا میرسیم سر جاده و ماشین پیدا میکنیم. بعد برگشت و از کت خدا پرسید کت خدا این رمضان تو چند سالشه؟ کت خدا گفت 12 سالش تموم شده. اسلام گفت باریکالا مرد به این گندگی داره گریه میکنه، حالا که طوری نشده واسه چی گریه میکنی؟ رمضان گفت میترسم ننم بمیره. اسلام گفت ننت نمیمیره، نترس، اما آخرش که باید بمیره، اون وقت تو چه کار میکنی؟ ننه همه ما مرده، ننه من، ننه کت خدا. اینطور نیست کت خدا؟ اینطور نیست ننه رمضان؟ هیچ کس جواب نداد. اسلام گفت کت خدا از شهر که برگشتی باید براش زن بگیری، ده که پر دختره، دختر مشتی بابا، چاق و چله، سرخ و سفید. و حرفش را تمام نکرد. صدای زنگوله دوباره نزدیک و نزدیکتر شده بود. هر چهارتا با دقت گوش دادند. کت خدا گاری را نگه داشت. اسلام گفت بر پدر عباس لعنت که زنگوله ها رو آورده بسته زیر گاری. پیاده شد و رفت زیر گاری، به هر گوشه دست مالید اما زنگوله ها را پیدا نکرد. راه که افتادند اسلام گفت قصه نخورین، هوا که روشن بشه معلوم میشه که زنگوله ها کجاست. آنها رفتند و رفتند. هوا که روشن شد صدای زنگوله ها برید و جاده از دور پیدا شد. 3. اسلام کنار جاده روی گاری منتظر نشست تا برای مسافران ماشین پیدا شد. آن وقت شلاق را بلند کرد و مثل باد به طرف بیل راه افتاد. کت خدا و رمضان ننه را سوار ماشین کردند و روی گونی های برنج درازش کردند. حال ننه رمضان خرابتر شده بود. سیاهی چشمانش پیدا نبود و نفسهای بریده بریدهی می کشید. کت خدا می ترسید که پیرزن توی ماشین تمام بکند. می خواست هر طور شده رمضان را از کنار ننهش دور بکند. اما رمضان دستهای بی حالت و وارفته ننهش را توی دستهایش گرفته بود و کنار نمی رفت. خواب چشمهای خستهش را پر کرده بود و گوشهایش به زحمت می شنید. نه مادرش را می دید و نه گرد و خاک جاده را و نه صدای زنگوله را می شنید که از دوروبر ماشین به گوش می رسید. ظهر کنار پیچ جاده ماشین را نگه داشتند توی یک وجب سایه که از بریدگی کوه پیدا شده بود. کت خدا سفره را پهن کرد روی گونی ها. رمضان تکه نان برید و با شله گندم پر کرد، در حالی که زور میزد لبهای ننه‌اش را باز کرد و شله را ریخت روی دندانهاش. کت خدا گفت نمیتونه بخوره، کارش نداشته باش. راننده آمد و با چشمان پفالودش از گوشه کامیون نگاه کرد و پرسید چشه؟ کت خدا گفت مریضه. راننده گفت میبرینش کجا؟ مریض خونه؟ کت خدا گفت آره، چه کارش بکنیم؟ راننده گفت تو مریض خونه ها که رسیدگی نمی کنن، میذاشتیم تو ده راحت تموم میکرد. رمضان و کت خدا به هم نگاه کردند. نفسهای ننه کوتاه‌تر شده بود، چشمهایش را گرد و خاک پر کرده بود، یک مشت مگس سبز رنگ دور لبهایش نشسته بود. کت خدا گفت کاش یه دونه قرآن ورداشته بودیم. رمضان گریه کنان گفت نه نه نمی میره. کت خدا گفت میدونم میدونم. راننده گفت پسرشه؟ کت خدا که داشت سفره را جمع می کرد گفت آره پسرشه، پسر منم هست. راننده سری تکان داد و گفت امروز روز پسرها کمتر از مرگ ننشون قصه دار می شن. منم مثل این پسر بودم، مادرم 10 سال بیشتره که مرده، اما نمی تونم فراموشش کنم. بعد رو کرد به رمضان و گفت نه ترس، سوری نمی شه، نمی میره، میبرمتون یه مریض خونه خوب، اونجا بهش رسیدگی میکنن، بلند میشه راه میفته. رمضان بلند شد نشست و گریه هایش را خورد. آفتاب تازه کج شده بود و زیر پای آنها دره بزرگی با تخت سنگ های سیاه دهان باز کرده بود. رمضان گفت نگاه کن بابا، میشنفی؟ اونجاست. کت خدا صدای زنگوله را شنید. راننده گفت چی رو میگی؟ رمضان گفت تو نمیشنفی؟ صدای زنگا رو نمیشنفی؟ راننده گفت صدای زنگا؟ هیچ وقت این طرفا شنیده نمیشه. بعضی وقتا جیرجیرکا میان لب جاده جمع میشن، اونم موقع شب، حالا که تنگ ظهره. ماشین که راه افتاد صدای جیرجیرکا برید. 4. اسلام که وارد بیل شد مردم دور استخر جمع شده بودند. اسلام از گاری پیاده شد رفت طرف جماعت و گفت رفتن. مشتی بابا که زیر بید نشسته بود گفت پیرزن که میمیره، کت خدام که پوستش کلفته، طوری نمیشه و بر میگرده ده، اما اون بچه خدا میدونه که چی به سرش بیاد. بابا علی از وسط مردها گفت براش دعا بگیرن خوب میشه. مشتی جعفر پسر مشتی سفر گفت طوری نمیشه، اون دیگه شاشش کف کرده، تا چشم هم بزنی مادره رو فراموش میکنه و میفته تو خیالات دیگه. اسلام گفت نه مشتی بابا، هممون میدونیم که ننه رمضان میمیره. بعد کت خدا دست پسرشو میگیره و برمیگرده ده. رمضان واسه مادرش بیتابی میکنه، اون وقت من و کت خدا میایم خونه تو و دخترکتو خاکستگاری میکنیم. وقتی براش زن گرفتیم دیگه قصه مادرشو نمیخوره. زنها که آن طرف استخر جمع شده بودند در گوشی حرف زدند. دختر مشتی بابا که تازه از زیارت نبی آقا آمده بود پشت سر دیگران قایم شد. مشتی بابا پرسید کت خدا خودش گفت؟ اسلام گفت نه من گفتم، اونم قبول کرد. تا برگشتنده من و کت خدا میایم خونه تو. مشتی بابا گفت کارها دست خداست. اسلام سوار گاری شد و اسب راهی کرد و از ده رفت بیرون. زنها نشستند دور هم. مشتی بابا چپقش را چاخ کرد و رفت تو خیالات و دخترش از کنار دیوار دوان دوان رفت و تا به خانه رسید جلوی آینه ایستاد و چشمهایش را سرمه کشید. 5. دربان مریضخانه در را باز کرد. کت خدا زنش را بغل گرفته بود، روی زمین نشسته بود. رمضان که به در مریضخانه تکیه داده بود تا در باز شد پرید تو. دربان عصبانی پرسید کجا؟ کت خدا گفت زنم مادر این بچه داره میمیره. رمضان زد زیر گریه. گرد و خاک سراپایشان را پوشانده بود. دربان در را چهارتاق باز کرد. آنها وارد هشتی شدند که تاریک و نمور بود. پیرزن را که چشمایش باز مانده بود و نفسهای آخر را میکشید روی نیمکت دراز کردند. دربان گفت بهتر بود میبردینش یه جای دیگه. تو مریض خانه اینجور مریضا را قبول نمی کنن. گریه رمضان بلندتر شد. کت خدا گفت جای دیگه کجا؟ دربان گفت میدونی مریض خونه ما نشکش و ماشین و از اینجور چیزا نداره. همش چند تا اتاق و یه دکتر. اگه خوب نشد اون وقت چه کارش میکنی؟ چجوری میبریش اونجا؟ کت خدا و رمضان هر دو التماس کردند. دربان گفت خیلی خوب. نن رمضان را برداشتند و از هشتی وارد حیات بزرگی شدند و رسیدند به هشتی دوم و از هشتی دوم پله ها را رفتند بالا. روی پله ها شمد و پنبه خونالود و دوای قرمز ریخته بود. زن لاغری پیرهن سفید به تن با دو تا بچه کنار پله ها ایستاده بود و بچه دیگری هم به بغل داشت. تا آنها را دید گفت این میتو واسه چی میارین بالا؟ کت خدا گفت بذارین بیاریمش، هنوز جون داره. رمضان بلند بلند گریه کرد و زن جلو رفت و به چشمهای پیرزن نگاه کرد و گفت تموم کرده. نره رمضان نفس بلندی کشید. زن گفت خیلی خوب، بیارینش بالا. همیشه مریضا رو موقعی میارن که دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. در را باز کردند. اتاقی پیدا شد با قندیلی که از سقف آویزان بود و شمع کوچکی توی آن می‌سوخت. چراغ کم نوری هم توی تاخچه گذاشته بودند. سه تخت خالی هم در سه گوشه اتاق کار گذاشته بودند که انباشته بود از شمد و پنبه‌های آلوده. دربان به پرستار گفت بازم که شمع روشن کردی. پرستار گفت می‌ترسم نفت تموم بشه و تو تاریکی بمونیم. نن رمضان را روی تخت خواب گذاشتند. رمضان و کت خدا برگشتند و کنار در نشستند. دربان گفت چرا نشستی؟ پاشو بریم دکتر خبر کنیم. کت خدا بلند شد و با دربان رفتند بیرون. رمضان بلند شد رفت پیش مادرش و چشمایش را نگاه کرد که به قندیل دوخته شده بود و با خود گفت اینا هاش داره خوب میشه، داره چراغ و نگاه میکنه. پرستار پرسید چند وقت مریضه؟ رمضان گفت نمیدونم، با گاری مشت اسلام آوردیمش کنار جاده و از اونجا با ماشین باری آوردیم اینجا. بچه های پرستار کنار در ایستاده بودند و پیرزن و پسرش را نگاه می کردند و دست های پیرزن را که آرام آرام از لبه تخت خواب آویزان می شدند. شش. کت خدا و دربان وارد هشتی اول شدند. پله هایی را که در زاویه دیگر هشتی قرار داشت بالا رفتند و رسیدند به یک دهلیز چهار گوش که پنجره مدوری را وسط دیوارش کار گذاشته بودند که به میدان بزرگی باز می شد. دربان در را زد. مردی سرفه کنان پرسید چیه؟ دیگه کیه؟ دربان گفت یه نفر مریض آوردن. مرد لاغری با گیوه های پاره و پیرهن سفید بیرون آمد. گوشی بزرگی را مچاله کرد. چپانده بود تو جیب پیرهنش و داشت تخمه میشکست. بیرون که آمد به کت خدا خیره شد و گفت این که مریض نیست. دربان گفت مریض پایینه تو اتاق آذر. دکتر سگرمه هایش را تو هم کشید و گفت چرا بردینش اونجا؟ من حوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون دخمه یک کثافت. بعد از پله ها آمد پایین. کت خدا و دربان هم به دنبالش از هشتی و حیات و هشتی دوم گذشتند و پله ها را رفتند بالا. آذر که بچه به بغل جلوی در ایستاده بود کنار رفت. دو بچه دیگر که وسط اتاق استخوانی را مک می زدند برگشتند نگاه کردند. رمضان ترسید و رفت جلوی پنجره. آذر به دکتر گفت بازم که این توله ها رو ببخشید. دکتر به آذر گفت بازم که این توله ها رو آوردی مریض خونه، ببرشون بیرون. آذر اشاره کرد. بچه ها استخوان ها رو انداختن زمین و رفتن توی راه رو. آذر خودش هم رفت پشت در ایستاد و از شکاف در قندیل را نگاه کرد. دکتر جلو رفت و لحاف را از روی ننه رمضان زد کنار. مگس‌های آشنا را دید که رو صورت مریض ریسه شده بودند. چشم‌ها خشکیده، غبار آخرین ساعت در مردمک‌های پیرزن شناور بود. دکتر به کت خدا و پسرش گفت: شما دوتان بریم بیرون. رمضان و کت خدا و دربان رفتند بیرون. دربان گفت: حالش خیلی خرابه. کت خدا دربان را کشید کنار و گفت: اگه پیرزن بمیره پسرم خودشو میکشه. من اینو میدونم، چه کارش بکنم؟ دربان گفت: باورت میشه؟ کت خدا گفت: آره، 10 شبانه روزه که از بغل مادرش کنار نرفته. من میدونم که پیرزن تموم کرده. دستم به دامنت، کاری بکن که پسر نفهمه. دربان گفت: خیلی خوب. اتاق که خلوت شد، دکتر سینه مریض را باز کرد. بدن سبز پیرزن داشت سرد می شد. دکتر گوشی را گذاشت رو قلب مریض. قلب از حرکت افتاده بود، اما صدای خفه و نامفهومی شنیده می شد. دکتر عصبانی برگشت و در را باز کرد و به آذر گفت: چند دفعه بگم وقتی من مریض می بینم اسباب بازی دست بچه ها نده؟ آذر بچه ها را نشان داد که ساکت روی پله ها منتظر نشسته بودند. دکتر دوباره برگشت و گوشی را روی قلب گذاشت. صدای زنگوله آرام آرام دور شد و در انتهای بیابان خاموش شد. 7. دختر مشتی بابا سرمه کشید و آمد پشت بام نشست. بیلی ها هیچ کدام بیرون نبودند. پاپاخ روی دیوار خانه کت خدا نشسته بود، سرش را گذاشته بود روی پاهایش و خوابیده بود. مشکی بابا توی اتاق دراز کشیده بود، با ریش حنا بستش بازی میکرد و از سوراخ سقف شلیته قرمز دخترش را نگاه میکرد. اسلام سوار گاری وارد ده شد و رفت کنار استخر. سطل را پر کرد و گرفت جلوی دهان اسب. اسب آب خورد. بز سیاه اسلام از پنجره آمد بیرون و رفت کنار گاری و یونجه های له شده را که به چرخهای گاری چسبیده بود لیس زد. شب می رسید. همه منتظر بودند. سرها را از پنجره ها بیرون می کردند و گوش می دادند. جاده خاموش بود. دختر مشکی بابا غمگین لب هره بام نشسته بود. 8. رمضان خوشحال در اتاق دربان نان و ماست می خورد. ننش ساکت شده بود و ناله نمی کرد. شمدی رویش کشیده بودند. دربان گفته بود که باید عملش بکنند تا راه بیفتد و برای این کار قرار بود فردا صبح ببرنش مریض خانه دیگر. هر 3 نفر در اتاق دربان ماندند. رمضان که شامش را تمام کرد دراز کشید و خوابش برد. اما دربان و کت خدا تا نصفه های شب آهسته صحبت می کردند. دربان چم و خم کارها را به کت خدا یاد می داد. چراغ را خاموش کردند و دراز کشیدند. بیرون باد می آمد و شاخه درخت بادام را روی شیشه های پنجره می کشید. صبح که شد دربان و کت خدا بلند شدند. پاورچین از اتاق رفتند بیرون و ننه رمضان را از اتاق آذر آوردند پایین و گذاشتند روی نیمکت هشتی. در را باز کردند و به خیابان رفتند و منتظر ماشین بودند تا مرده را به قبرستان برسانند که رمضان بیدار شد و آمد بیرون. دربان گفت: میخواییم ننتو بفرستیم مریض خونه دیگه عملش بکنن. رمضان گفت: منم باهاش میرم. دربان گفت: اونجا رات نمیدن. رمضان گفت: اگه رام ندادن بر میگردم میام اینجا. ماشین سیاه رنگی پیدا شد. دربان چانه زد و کت خدا ننه رمضان را بغل کرد و با توی ماشین و نشست. رمضان هم نشست بغل دست کت خدا. ماشین راه افتاد. دربان نگاهشان کرد. سر خیابان که رسیدند آفتاب زد و راننده برگشت گفت: چرا مریض رو اینجوری مچالش کردی؟ نکنه؟ نکنه؟ کت خدا گفت: ما سر کوچش پیاده میشیم، سر کوچه بنفشه‌زار. راننده چیزی نگفت، رفت و رفت در میدانچه خلوتی ایستاد. آنها پیاده شدند. کوچه درازی روبرویشان پیدا شد که پر گرد و خاک بود و تخت سنگ سیاهی هم نبش کوچه افتاده بود. علم کوچکی بالای سر سنگ زده بودند با یک پنجه مسی. کت خدا به رمضان گفت تو همینجا بشین، من ننه تو میرسونم و بر میگردم. رمضان گفت منم باهات میام، من میخوام ننم رو ببینم. دستش را دراز کرد که دست مرده را از لای لحاف بگیرد. کت خدا گفت دست بهش نزن، اگه بیدار بشه دیگه خوب نمیشه، تو همینجا بمون، اگه بیای رامون نمیدن، اون وقت چه کار میکنیم؟ رمضان نشست روی تخت سنگ، خورجین نان و ماست را گذاشت روی زانوانش. کت خدا در حالی که نن رمضان را به پشت گرفته بود وارد کوچه شد. پاهای سیاه شده ننه از لای لحاف افتاده بود بیرون. انگشت‌های دراز و از هم باز شده‌اش خاک‌های نرم کوچه را شیار می‌زد. رمضان به شیارها نگاه می‌کرد که هر قدر پدرش جلوتر می‌رفت درازتر می‌شدند. آفتاب گرم و سوزان بود. باد متعفنی می‌وزید و علم را بالا سر رمضان تکان تکان می‌داد. توی کوچه صدای چرخ‌ها و زنگوله‌ها پیچید. رمضان خود را کنار کشید. کالسکی سیاهی پیدا شد که دو تا اسب چاق و چله آن را می کشیدند. به زههای کناری کالسکه زنگوله های کوچکی آویزان بود. کالسکه وارد میدانچه شد و ایستاد. اسب ها نفس تازه کردند و به طرف خیابان شلنگ برداشتند و زنگوله ها را به صدا در آوردند. کالسکه که از میدان بیرون می رفت، از زیر پردهش شمع بزرگ و سبز رنگی به زمین افتاد. چرخ ها از کنارش گذشتند. بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
خسته نباشید، سپاسگزارم.
روز شما بخیر. تا فردا.
قربان شما.
تا دانگر.